بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. تجمعات و تحصن‌های دانشجویان امروز نیز ادامه دارد. همسر منوچهر بختیاری به اعتنا نشدن مرخصی این زندانی بیمار اطلاع می‌دهد. معترضان معدن طلای تفتان را تعطیل کردند. درود شنوندگان گرامی، تصاویر منتشره در شبکه‌های اجتماعی امروز نشان می‌دهند دانشجویان در دانشگاه‌های متعددی از کشور از جمله دانشگاه امیرکبیر، بهشتی، علامه و خوارزمی در تهران و دانشجویان چند شهر دیگر دست به تحصن اعتراضی زدند. در برخی دانشگاه‌ها از جمله در دانشگاه علامه راهپیمایی اعتراضی و سردادن شعارها از بامداد امروز آغاز شده است. امروز دانشجویان دانشگاه یزد نیز در اعتراض به تعلیق 150 دانشجو و بازداشت بسیاری دیگر دست به تحصن زده و دانشگاه خبرنگاران مشهد نیز کلاس‌های خود را تعلیق کردند. تجمع دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان در حمایت از دانشجویان تعلیقی نیز همچنان جریان دارد. سارا عباسی، همسر منوچهر بختیاری، در پیامی که برای رادیو فردا ارسال کرده از وضعیت سلامتی این زندانی سیاسی ابراز نگرانی کرده و با اشاره به بیماری‌های آقای بختیاری به اعطا نشدن مرخصی به او اعتراض کرده است. منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از جانباختگان اعتراضات سراسری آبان 98 است که با اصابت گلوله به سرش در کرج کشته شد. سارا عباسی در این پیام با اشاره به گذشت 550 روز از زندانی شدن همسرش نوشته که این زندانی سیاسی اکنون 112 روز است که در تبعید و انفرادی زندان قزوین در حبس است. او تاکید کرده با وجود اینکه منوچهر بختیاری حدود 6 ماه است، به شدت بیمار است، اما از اعطای مرخصی به او خودداری می شود. ناهید شیرپیشه، مادر پویا بختیاری، نیز همچنان در حبس است. رسانه‌های محلی استان سیستان و بلوچستان امروز از تعطیلی معدن طلای انجیرک واقع در شهرستان تفتان استان به دست تظاهر کنندگان گزارش می‌دهند. عکس‌ها و ویدیوهای منتشر شده نشان می‌دهند شمار زیادی از مردم تظاهر کننده با راهی شدن به سوی محل معدن اجازه استخراج طلا را نداده و معدن را تعطیل کردند. این دومین اقدام از این دست است و پیشتر در 26 مهر نیز گروهی از مردم محل دستگاه و ماشین‌آلات معدن را جمع آوری کرده بودند. معدن طلای تفتان از بزرگترین معادن طلای ایران است. هنوز مقامات جمهوری اسلامی به این تحول واکنشی نشان ندادند. اتحادیه اروپا تحریم‌های دیگری را علیه جمهوری اسلامی در دست اجرا دارد. نازآفرین میرزا خلیلی از رادیو فردا و جزئیات بیشتر.
آلمان میگوید تحریم‌های تازه‌ای علیه جمهوری اسلامی در راه است. اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان، روز دوشنبه از بررسی تحریم‌های بیشتری توسط اتحادیه اروپا علیه سرکوبگران معترضان در ایران خبر داد.
من از کشته شدن مردمی که در تظاهرات مسالمت‌آمیز در ایران کشته می‌شوند شوکه شدم. ما استفاده نادرست از زور توسط نیروهای امنیتی را محکوم می‌کنیم و در کنار مردم ایران هستیم. تحریم‌های اتحادیه اروپا اقدام مهمی است که در حال بررسی آنها هستیم.
یک روز پیش از آن، آنالنا بایربوک، وزیر خارجه آلمان، گفت که برلین و اتحادیه اروپا در حال بررسی افزودن سپاه پاسداران به فهرست سازمان‌های تروریستی هستند. یعنی اقدامی که ایالات متحده فروردین سال 1398 به دستور دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، انجام داد و دولت ابراهیم رئیسی در جریان مذاکره‌های احیای برجام خواستار لغو آن شده بود. کانادا هم به تازگی ورود 10,000 نیروی سپاه شاه را به خاک خود ممنوع کرد. این در حالی است که تهران در واکنش به اعلام موضع تازه آلمان و اتحادیه اروپا تحریم سپاه را غیرقانونی می‌خواند. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز دوشنبه به غرب در این زمینه هشدار داد.
اظهارات مقامات کشور آلمان که اشاره کردید در ارتباط با تصمیم برای تحریم سپاه در ادامه در صورت مبادرت به چنین اقدامی در ادامه اقدامات غیر سازنده و غیر مسئولانه این کشور و این دسته از کشورها در ارتباط با جمهوری اسلام ایران و ناشی از ادامه رویکرد غلط اینها در ارتباط با دولت و ملت ایران هست. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نهاد نظامی رسمی جمهوری اسلام ایران هست و چنین اقدامی کاملا غیر قانونی است. امیدواریم که هم دولت آلمان و هم دیگر دولت ها که در این زمینه احیانا قصد اقدامی دارن به نتیجه اقدامات غیر سازنده خودشون توجه بکنن و به طور خاص منافع دو جانبه خودشون رو قربانی مصالح سیاسی زودگذر و تصمیمات احساسی نکنن.
از زمان مرگ مهسا امینی در بازداشت به اتهام بدحجابی موجی از اعتراض‌ها سراسر ایران را فرا گرفته. مأموران امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی صدها تن را کشته و هزاران تن را بازداشت کردند. اتحادیه اروپا 25 مهر تحریم‌های را علیه گشت ارشاد ایران و 11 تن از مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعمال کرد. هفته گذشته برلین تهران را به دلیل اعمال تحریم‌ها علیه شماری از رسانه‌های اروپایی محکوم کرد و متعهد شد که قوانین خود را برای ورود به این کشور از ایران تشدید می‌کند. مقام‌های جمهوری اسلامی رسانه‌های فارسی زبان خارجی و آمریکا و اسرائیل را متهم می‌کنند که موجب برانگیخته شدن این اعتراض‌ها هستند.
این اغتشاش برنامه‌ریزی داشت. این اغتشاش برنامه‌ریزی شده بود. اگر این قضیه این دختر جوان هم نبود، یه بهانه دیگری درست می‌کردن برای اینکه امسال در اول مهر به دلیلی که عرض خواهم کرد در کشور ناامنی درست کنن، اغتشاش درست کنند. کی این برنامه‌ریزی رو کرده؟ بنده به صراحت میگم این برنامه‌ریزی کار آمریکا، کار رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی و دنبال روای اونهاست. نشستن برنامه‌ریزی کردن. عمله و مزدوران و حقوق بگیران اونها، بعضی از ایرانی های خائن هم که در بیرون از کشور هستند به اینها کمک کردن.
این در حالی است که واشنگتن قرار است سرکوب اعتراض‌ها در ایران را به نشست شورای امنیت بکشاند. در یادداشتی که ابتدا خبرگزاری رویترز از آن خبر داد، نشست روز چهارشنبه بر سرکوب مداوم زنان و دختران و اعضای اقلیت‌های دینی و قومی در ایران متمرکز خواهد بود. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برگزاری تظاهرات عمومی در روز دوشنبه در چندین شهر ایران از جمله در تهران، عراق، تبریز، رشت، کرج، بندرعباس و سنندج گزارش شده است. بر اساس ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، پس از کشته شدن یک جوان در عراق شامگاه گذشته، گروهی از جوانان با سردادن شعار علیه جمهوری اسلامی اعتراضات خود را آغاز کردند که با هجوم ماموران حکومتی به درگیری انجامید. شامگاه دوشنبه ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که از حمله ماموران بسیج به شهرک اکباتان و پرتاب بمب صوتی به سوی خانه‌هایی که از آنها صدای اعتراض بلند می‌شد حکایت داشت. پروفسور داریوش فرهود از پیشگامان معاصر دانش ژنتیک ایران شامگاه گذشته تایید کرد که به مدت 26 ساعت توسط دو نفر که لباس مشکی داشتند و مانند ماموران بودند ربوده به مکان نامعلومی منتقل و بازجویی شد. این دانشمند 84 ساله به خبرگزاری ایسنا گفت تا لحظه آخر نمی‌دانست که آیا ماجرای او ختم به خیر خواهد شد یا نه. کارکنان کلینیک ژنتیک به ریاست پروفسور فرهود گفته بودند که رد پای او از بامداد روز یک شنبه ناپدید و بلافاصله احتمال ربوده و بازداشت این دانشمند برجسته مطرح شده بود، زیرا به صراحت از خواسته های مردم ایران پشتیبانی کرده بود. دکتر محمود مرادخانی، چشم پزشک در فرانسه، به رادیو فردا میگوید:
همجوری که شاهدیم، اعتراضات به حق مردم را رژیم تنها با سرکوب پاسخ میده و البته این بار اولی نیست که سرکوب میکنه جوانان ما، دانشمندان ما و به طور کلی مردم ما را میکشه. اخباری که آمده حتی به جامعه پزشکی اینها رحم نکردن و فرد مسنی مثل آقای پروفسور که دستگیر شد و یه مدتی مورد بازجویی قرار گرفت رو هم بهش توهین کردن و اهانت کردن و این چنین واقعا نقض حقوق بشر، نقض حقوق مردم را و شهروندان را انجام دادن. من فکر میکنم این گونه سرکوب ها تنها نتیجهش برانگیخته کردن و خشن کردن خشم مردم نسبت به این رژیم خواهد بود.
آقای دکتر مرادخانی، در مورد خانم دکتر پریسا بهمنی، جمهوری اسلامی مدعی مرگ ایشون، این جراح در تصادف رانندگی شد که پزشکان، شاهدان و دوستان او رد کردند و گفتند که در برابر ساختمان نظام پزشکی در تجمع مسالمت‌آمیز پزشکان ایشون به ضرب گلوله ماموران حکومتی کشته شد.
بله، دقیقا همینطوره، به ضرب گلوله کشته شد و اینها میبینید که دروغ‌های بیشماری میگن. برزا دروغ‌های جمهوری اسلامی کسی باور نمی‌کنه. مردم ایران الان واقفند و مطمئنند که تمام جنایت‌هایی که به دست این رژیم انجام شده از ابتدا مسئولش خمینی و خامنه‌ای بوده و هست. و همین الان هم شنیدم اخیراً بازارچه‌ای را در آبادان با آتش کشیدن، قضیه شاه چراغ هم که یکی از توطئه‌های خود این رژیم بود. برزد اینا همه کارهایی است که مثل جریان سینما رکس آبادان رژیم و برزد جامعه آخوندی و روحانیت در اون موقع و الان هم روحانیت که در قدرت انجام میدن برای اینکه مردم رو سرکوب بکنن و برای اینکه قدرت خودشون ادامه بدن.
آقای دکتر مرادخانی، الان این تظاهرات عمومی در ایران که نزدیک دو ماهه که ادامه داشته و بسیار خونین و مرگبار هم بوده برای تظاهر کنندگان، سرکوب خونینی که حاکمیت داشته ماموران حکومتی، این رو فکر میکنین که به چه سرانجامی خواهد انجامید؟
من امیدوارم که به سرانجام خوبی برسه. مثلا اینی که بایستی در مقابل این رژیم به صورت ایستاد. این رژیم اگر در مقابلش نیستیم امروز به طرف مردم خواهد آمد و قربانی بیشتری خواهد گرفت. فراموش نکنید قربانیان تنها کشته شدگان در خیابان و با گلوله نیستن. قربانیان این رژیم قربانیان اقتصادی هستند. وضع اقتصادی مردم بسیار وخیمه و هر روز مردم شاهد از دست رفتن عزیزانشون هستند به خاطر نداشتن دوا برای درمان، برای نداشتن معیشت برای تغذیه و غیره. به هر صورت این رژیم ناچارن باید در مقابلش ایستاد. البته بهترین راه ها باید انتخاب بشه و کمترین هزینه ها باید داده بشه، ولی چاره‌ای به جز ایستادن و مقابله با این رژیم ما نداریم و مردم به طور کلی نمیتوانند این رژیم را بیشتر از این تحمل بکنند. مشخصه که خشمشون بسیاره و بایستی که به هر صورتی که میتوانند و با کمترین هزینه رفع شر و رفع ظلم از میهنشون بکنند.
دکتر محمود مرادخانی، چشم پزشک در فرانسه، که همچنین خواهرزاده آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی است. و آخرین خبر این که ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی در ایران، میگوید ملت به درستی خامنه ای و نظام سرکوبگر جمهوری اسلامی را مادر تمام بدبختی های کشور میدانند. پایان نقل قول. ابوالفضل قدیانی با تاکید بر اینکه جامعه ایران اساساً جامعه‌ای جنبشی است و جنبش انقلابی مردم تحت ستم ایران سر باز ایستادن ندارد نوشته است این آتشی که شعله ور شده خاموش نخواهد شد. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12-13. خبرها و گزارش‌ها هر ساعت.